أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. چون سوره مبارکه کهف در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب مکی اصول دین بود، یعنی توحید و وحی و نبوت و مانند آن، این سوره با عظمت قرآن کریم شروع شد که قرآن کریم هم نور است و هم مستقیم، هم فضای مسئولیت خود را روشن میکنند، هم راه را برای سالکان هموار میکنند. فرمود هم مال خداست برای اینکه چنین کاری را کرده. این کتاب هیچ عوج و کجی در او نیست، یک، و قابل کج شدن هم نیست، دو، بعضی از امورن که کج هم مثل چوب کج معوج، بعضی امورن که مستقیمن ولی قابل کج شدنن، مثل چوبی که میشه رو کج کرد، آهنی که میشه رو کج کرد. قسم سوم امور متسلب و مستقیم و قیمی هست که نه خودشون معوج و کجن، نمیشه رو کج کرد. این معنا را ذات اقدس الله در باره قرآن کریم بیان کرد که فرمود خدا برای او عوج قرار نداد، پس او را کج نازل نکرد. نقصی درش باشه، عیبی باشه، اشکال پذیر باشه و مانند آن نیست. اگر کسی هم بخواهد و وسیله مرور زمان اشکالی در او ایجاد بکند، شبهه ایجاد بکند که به وسیله شبهه، اشکال، نقد، اعتراض این معوج بشه، اینم شدنی نیست، اون را در سوره مبارکه زمر آیه 28 بیان فرمود. فرمود ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. فرمود این غیر ذی عوج است. مستقیم بودن قرآن یه مطلب است، معوج و کج نبودن او یه مطلب است، غیر ذی عوج بودن او مطلب مهم است که مطلب ثالث است. غیر ذی عوج نظیر غیر ذی زرع است که شاید این آیه در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. وادی غیر ذی زرع غیر از لم یزرع است. زمین یه وقتی دائره بالفعل است که تحت کشاورزی است، این دائره، یه وقتی دائر نیست ولی بائر است، خب بالقوت الغریبت من الفعل میشه ایرو دائر کرد. یه وقتی بائر نیست، موات است، باز بالقوت البعیدت من الفعل میشه ایرو احیا کرد. یه وقتی قسم چهارم است که دائر بالفعل نیست، بائر نیست، موات نیست، غیر ذی زرعه، مثل سنگلاخ. خب این سنگلاخ چی شما نجای چاشندنه، جای قناته، جای چشمه است، یه سینه کوهیست فقط سنگ. این گونه از زمین ها را نمیگن دائر، نمیگن بائر، نمیگن مواس، نمیگن لم یوزر، میگن غیر زیزر. لم یوزر عدم ملکه است. به زمین میگوین لم یوزر و غیر مزروع، یعنی قابل کشت هست ولی بالفعل کشتی نشده. اما غیر زیزر یعنی قابل کشت نیست. این قضیه سالبه است، نه قضیه موجب معذور از محموم یا عدم ملکه. نشده اما نمیشه، او رو غیر زیزر میگن، نه غیر مزروع، نه لم یوزره. لم یوزره یعنی من شأنه ان یوزره ولکنه لم یوزره. لم یوزره بعدو زمین مکی یعنی اون جایی که کعبه هست، اون جایی که منطقه دوره که وجود مبارک ابراهیم فرزندش اونجا نذاشت، همین کنار بیت گذاشت. اونایی که قبل از انقلاب مکه رفتن اون کوه ابو قبیس دیدن، این بیت محفوف بود به چند تا کوه. جبل ابی قبیس بود از یک سو، جبل صفا و مروه بود از سوی دیگر. این صفا و مروه بین الجبلین است، این محدود به سنگهای سخت غیر قابل نرم شدن و غیر قابل دور کردن بود. یه همچه جایی رو وجود مبارک ابراهیم انتخاب کرد. عرض کرد ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر این اند بیتی کل بحرم، تو خانت اینجاست، من بچه هم اونجا بودم. این میشه غیر زیزر. اگر چرون چر دشتی باشد که بالفعل کشاورزی نشده ولی بالقوت الغریبه قابل کشته است، میگن لم یوزره. اونجا وجود مبارک است ابراهیم عرض کرد من این بچه هم رو تو دشت نگذاشتم، این رو آوردم کنار خانت که هیچ اثری از آبادی درش نیست، اما هر چا کاری تو بخواهی میتونی دیگه، همونجا رو میتونی آب در بیاری. جوشش زمزم اونجا میشه معجزه دیگه. این میشه غیر زیزر. در سوره مبارک زمر فرمود به این که این کتاب غیر زیعوجه، ما که این رو ناقص نیاورد نازل نکردیم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سه مقطع معصومانه با او برخورد کرد، هم در مقطع تلقی، هم در مقطع ضبط و حفظ، هم در مرحله ابلاغ و املا و انشاء، معصومانه به دست مردم رسید. یعنی اون چرا که خدا نازل کرد تا به گوش جامعه برسد وحی است، از اون بعد حالا یا قبول یا نکو. این چه این نیست که وحی به جامعه نرسد، وحی به جامعه میرسد. بعضی ها میپذیرن، بعضی نمیپذیرن. نه که از پیغمبر به بعد دیگه معاذ الله وحی نیست. خب فرمود ما که این ترکیب کامل نازل کردیم، کسی هم نمیتونه کم و زیاد کنه، بخواد تحریف کنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کم بکنه زیاد بکنه این مقدورش نیست. بخواهد همینایی که هستن ای رو کج بکنه، اینم مقدور نیست. بلکه غیر زیعوجه. شما چی رو میخوای ای رو کج بکنی؟ ممکنه انسان یه آهنی رو با کوره کج بکنه، اما اگر بخواد مثلا کره مریخ رو کج بکنه یا کره شمس کج بکنید، این مقدورش نیست. فرمود این غیر زیعوجه، کم کردن محال، زیاد کردن محال، حفظ و نگهداری همین ولی کج کردنش هم محال. پس تحریف به این معنا که کسی کم بکنه محال، زیاد بکنه محال، کاری به قرآن نداشته باشد در کم و زیاد، ولی یه اشکالی بکنه که قرآن، این اشکال کمر مطلب رو میشکند، خم میکند. اگه کسی یه حرف غیر عمیق و غیر علمی ارائه کرده است، یه کسی اشکال دقیق وارد کرده، خب کمر این حرف شکست، این دیگه نمیتونه خودشو نگه بداره. و اما این چنین نیست، کسی به وسیله مرور زمان اشکالی، نقدی، ایرادی، تعارضی، تناقضی بر قرآن وارد بکنه معاذالله که این کمرش خم بشه. این اینجور نیست، نمیشه غیر ذی عوج. پس هم لم یجعل له عوجا، هم قرآن عربی غیر ذی عوج. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هم هست که اصلا این کمرش خم نمیشه تا کسی عصا به دستش بده، یا مفسری بخواد، مبینی بخواد که این قد خمیده قرآن رو راست کنه. اینطور نیست. حالا بعد میفهمد که پس به این که اهل بیت چیکارن، میفهمد اهل بیت رو هم میگیم که بزانشون با قرآن چیکاره چیست. در نهج البلاغه در خطبه 156 اونجا به این صورت فرمود، فود به این که و علیکم به کتاب الله فإنه الحبل المتین و نور المستقیم مبین و شفاء النافع و الزی الناقع و القسمة للمتمسک و النجاة للمتعلق لا یعوج فیقام. این کمرش خم نمیشه تا کسی بیاد راستش کنه که احتیاج داشته باشه به مفسری، به مبینی، به مانند. این طور نیست. و لا یزیغ فیستعتب، این کم نمیاره بالاخره تا از راه دیگری تأمین بشه. اما درباره اهل بیت علیهم السلام فرمود اینا درست است که مبین قرآنن، اما اینا با قرآن هماهنگن، مثل خود قرآنن. مگه اهل بیت یه جای کم میارن که کسی اینها رو یاد بده؟ فرمود اینا با قرآن یه جورن. بهم علم الکتاب و بهی علمو، بهم قام الکتاب و بهی قامو. قرآن قیامش به وسیله انسان کامل است، انسان کامل قیامش هم وزوجه یک نوره. علم قرآن به وسیله این اولیای الهی منتشر میشه، این اولیای الهی هم علمشون رو از قرآن دارن، چون در حقیقت یک نوره. خب پس هم لم یجعل له عوجا، اون بیان نورانی حضرت که درباره اولیای الهی سخن فبود که اولیای الهی این اوصاف را دارن که کاملترین مصداق اولیای اهل بیت علیهم السلام، اون را در نهج البلاغه در حکمت، همون کلمات قصار در کلمات حکیمانه به شماره 432 اینچنین می‌فرماید: ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها واشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس او اشتغلوا بعاجلها فاماتوا منها ما خشوا ان يميتهم وتركوا منها ما علموا انه سيتركهم و رأو استکسار غیرهم منها استقلالا و درکهم لها فوتن اعداء ما سالم الناس و سلم ما عاد الناس بهم علم الکتاب و بهی علمو و بهم قام الکتاب و بهی قامو. خب پس اینا یه نور جدایی نیستن که ما بگیم پس اینا چه کار بکنن. خود قرآن کریم غیر ذی عوجه، چون غیر ذی عوجه میتواند جهانی باشد. اگر در آغاز سوره مبارکه قرآن فرقان فبود این کتاب جهانیست، به همین جهت دیگه. اگر چیزی تاریخ مصرف داشته باشه، با گذشته زمان، با پیشرفت علم، با پیدایش نقدها و مانند آن فرسوده بشه، این دیگه کتاب جهانی نیست. چیزی که در دسترس شبهه و نقد و اعتراض نیست میتواند جهانی باشد. بعد از اینکه در سوره کهف فرمود لم یجعل له عوجا، در سوره زمر دارد غیر ذی عوج، اونگاه در آغاز سوره مبارکه فرقان دارد که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، این کتاب بشه جهانی. برای اینکه به هیچ عاملی این تغییر پذیر نیست. این نکره هم در سیاق نفیه. خب اگر به هیچ عاملی کج نمیشه، کمرش خم نمیشه، این میتواند در طول روزگار بمونه. هم کلیت دارد هم دوام. کلیت دارد به لحاظ افراد، دوام دارد به لحاظ ازمان. شامل کل انسانه، فی کل عصر میشود. میشود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیر. خب از این که فرمود الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، از این به بعد میخواد این قیم است دیگر. برای اینکه چیزی که هیچ وقت کمرش خم نمیشه، این میتونه قیوم جامعه باشه. کتابی که کلام حی قیوم است، خودش هم حی قیوم دیگه، هم زنده است و هم قیوم دیگران است. هم استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم را به همراه دارد، هم قیم و قیوم را به همراه دارد. اما اکثری مردم یا خوفا من النار عبادت میکنن یا شوقا الی الجنه. اون اوحدی از مردمن که برتر از خوف از جهنم و شوق به بهشتن. اینا جزء احرارن، اینا جزء شکورها هستن که تلک عبادت الاحرار هست. بل نعبده حبا لله هست، هم تو بیانات نورانی از تعمیر هست، هم تو بیانات نورانی سید شداد سلام الله علیه هست، همون حدیث مثلث معروف که بندگان خدا سه گروه هن، بعضی ها خوفا من النار عبادت میکنن، بعضی شوقا للجنه عبادت میکنن، بعضی شکرا حبا و مانندون عبادت میکنن که تلک عبادت الاحرار. غالب مردم یا خوفا من النار است یا شوقا الی الجنه. در بین این افراد غالب غلبه مال کسانی است که خوفا من النار عبادت میکنند، یعنی ترس از جهنم است که انسان را وادار به تقوا و پرهیز میکند. برای اکثری مردم شما مستحضرید این نماز صبح که دو رکعت است، همه سعی میکنند این را بخونند، اما اون همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده، کسانی که اهل نماز شب باشن کمه. برای اینکه اونجا اگه کسی نماز شب نخونه جهنم نمیره، اما اینجا اگه نماز شب نخونه عذاب میبینه دیگه. واجب این چنینه. فرمود از این جهت مسئله انذار را قبل از تبشیر ذکر فرمود. لیون زره بعثن شدیدن. این ضمیر لیون زره بل اصاله به ذات اقدس اله برمیگرده، بعد به تبع به عبدهی برمیگردد، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم، بعد هم به کتاب که قرآن است برمیگردد. این انذار هم به کتاب اسناد داده میشه، هم به پیامبر، هم به ذات اقدس اله. در باره پیامبر که فرمود قم فانذر، پاشو مردم رو بترسون، نفرمود قم فبشر. تو بحثای قبل هم داشتیم که هر کسی اون هنر رو ندارد که مردم از جهنم بدرسونه. ها اون ارزه میخواد. مگه مردم حرف هر کسی رو گوش میدن؟ مگر انقلاب در درون هر کسی با هر سخنرانی پیش میاد؟ این یه آدمی میخواد مثل پیغمبر و اهل بیت علیه السلام بالاصاله به شاگردان مخصوص اونها بتبر. مرحوم مفید نقل میکند کما مر غیر مره، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی از جهنم حرف میزد مثل این که معرکه بود، مثل جریان غزه. خب در جریان غزه الان چون چه کسی که فرمانده لشکر است بخواد خبر بده که این اسرائیل جرار دارد حرکت میکند، میاد این مثل عادی که حرف نمیزنه، که این چیجور خبر میده؟ این صورتش سرخ میشه، برافروخته میشه، حالت غضب و حالت ارتشی میگیره، میگه آماده باشید داره میان. مرحوم مفید نقل کرده که وجود باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وقت سخن از جهنم به میامد یحمار رو و جناته کنده منذر و جیشه، تمام صورتش سرخ میشد مثل یه فرمانده لشکری که به لشکریانش داره خبر میده که اینا حمله میکنن، دارن میان. خب این با صورت سرخ میگه، به صورت عادی و لبخند که نمیگه. که اگر آدم اینجور شد، بله مستمینش از جهنم میترسن. اما اگه خواست سخنرانی بکنه یا یه چیز نوشته میخواد اونجا بخونه، سخنخوانی بکنه، این کسی رو عوض نمیکنه. این دیگه وارث انبیا بشه نیست، این لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم باشه نیست، این سخنرانی است. اما کسی رو بترسونه، خب مردم اگه بترسن یقینا دست از گناه بر میدارن. مگر میشه آدم از جهنم بترسه و دست از گناه بر نداره؟ جهنم کنار آدم. الان هیچ کسی نمیدونه به این که تا یه لحظه بعد زنده است. همه الان که رفت فی حفرت من حفر نیران دیگه. خب اگر اینجور آتش به آدم محیط است، این جهنم لمحیطتون بالکافرین، دفعتا داره میسوزه. خب دقیقا چشم گوش شما واضحه دیگه. این انذار مستقیما کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، بالاثار همون قوم فانذر. بعد با عالمان و روحانیون دین فرمود لینذر قومهم اذا رجعوا الیه. خیلی دستگاه قضایی و ناجا موفق بشود، 20% بتوانند جامعه را اصلاح بکنند. اون 80% به برکت همین حسینی ها و مسجد هاست. مردم و انذار اداره میکنه، یعنی میدونن خدا هست، قیامت هست، حساب هست، جهنم هست، کتاب هست، مرگ هم خبر نمی کند. آدم همین که رفت یا تو روضت من ریاض الجنت یا فی حفرت من حفر النیران دیگه. باید این کار را بکنه. این ضمیر لینذر بل اصال مال الله هست، الحمد لله الذی انزل، به تبع مال عبدهی و در کنار او به کتاب است. کتاب هم منذر است. طبق بیانات نورانی از تأمین سلام الله علیه فرمود کفا بالکتاب هجیجا و خصیما. قرآن احتجاج میکنه، قرآن خصم انسان میشه در قیامت، چون که شفیع انسان هم هست. هجیج است، با احتجاج، با دلیل، با برهان در قیامت وارد صحنه میشه. کفا بالکتاب هجیجا و خصیما، دشمن آدم هم میشه، چون که دوست آدم هم میشه، شفیع آدم هم میشه. خب اگر کتاب یه همچه حقیقتی است، پس اسناد انذارم به او مجاز نیست، به تبع است نه بالعرض. مال پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، به تبع نه بالعرض، بالاصال مال ذات اقدس اله است. لینذر بعثا شدیدا، اما بعث میبینید این هم از نظر فقه و لغه بین مجتهدان این رشته اختلاف است. راغب در مفردات این رو تو بعثه با که بالاش همزه باشه ذکر میکنند، مثلا اول بئر رو ذکر میکنه، بعد بصره رو امثال زاره ذکر میکنه، تا میرسد به اون آخرا که به واو و یا میرسه بعث و بعث را اونجا ذکر میکنه. اما وقتی به مقاییس لغه مراجعه میکنید، خب اون از قدماست، اونم از بزرگان قرن چهارمه. این میبینید بعث رو اول ذکر میکنه، بعد سایر لغاتی که بعد از این همزه ذکر میشه. بر تقدیر یکی در اول لغت ذکر میکنه، یکی در اواخر لغت ذکر میکنه. بعث معنی شدت، اگر مطلق شدت. یه وقتی میگن و انزلن حدید فی بعث شدید، برای اینکه این نیکارهای محکم به وسیله آهن تأمین میشه، چه در جبه های جنگ، چه در ساختارها و ساختمانها. انزل الحدید فیه بعث شدید، یعنی استحکام، مقاومت و اجده. و در باره عذاب هم اون نگرانی ها بین بعث و بعث فرق گذاشته در چیزی مقاییس. یکی رو در شدت فقر و شدت درد و امثال زارک بکاری برم که بعث است، یکی هم در جریان جنگ و عذاب و امثال زارک است که میشه بعث. خدا دارای بعث شدید است، یعنی دارا عذاب شدید است، نکایه شدید است، گیرندگی شدید است. این چنینه. خب لینذر بعثن شدیدن من لدن، چه از نزد اوست معصومان است، خطاپذیر نیست و قابل دفاع هم نیست کسی جلوش بگیره. اگر چونچه با اراده الهی است از نزد ذات اقدس اله است، عذاب حق است دیگر. اگر عذاب حق باشد چاره جز تحمل او نیست. این مال خوفا من النار. اما درباره مؤمنان فرمود و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. اونجا که فرمود لینذر بأسا شدیدا، متعلق انذار ذکر نکرد که کیها را انذار میکنه. به قرینه تبشیر که فرمود و یبشر المؤمنین الذین، اونجا معلوم شد لینذر العاصین و المنافقین و الکافرین و مانند آن. این بالقول المطلق که حذف متعلق یدل علی العموم اونجاست به قرینه مقابل. و همون محذوف را در آیه چهارم مصداقهای شفاف و روشن او را ذکر کرد، نه مصداق منحصر را. خب لینذر بعثن شدیدن من لدن و یبشر المؤمنین. کدوم مؤمن؟ مؤمنی که از در عقیده سالم است که حسن فاعلی است، از در عمل سالم است که حسن فعلی است که بحثش در دیروز گذشت. الذین یعملون الصالحات. جایی در قرآن نیست که خدا به مؤمن وعده بهش داده باشد مگر به مؤمنی که عمل صالح دارد، یعنی حسن فاعلی و حسن فعلی، داشتن ایمان با داشتن عمل صالح، این بله وعده بهش دارد. اگر در برخی از موارد نادرن مؤمن وعده داده شد و در کنارش عمل صالح نیامده، چون قرینه قبلا یا بعدا بود، معلوم می شود که اینجا هم اون دو عنصر معتبر است. خب و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. در قرآن کریم گاهی جنبه معاملات را رعایت میکنند، سخن از خرید و فروش، گاهی سخن از خرید و فروش نیست، سخن از اجاره و استجاره است، گاهی سخن از وعد و وعید است و هبه و امثال ذالک است. همه موارد به هبه برمیگرده، البته همش منت الهی است، لیکن گاهی تعبیر به خرید و فروش دارد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. گاهی هم تعبیر به اجاره و استجاره و امثال ذلک از یوفون و اجورهم و مانند آن، اینجا از همون قبیل است. خب اجر که به خریدار و فروشنده نمیدن که. در خرید و فروش سخن از ثمن و مثمنه، در اجاره است که سخن از اجرت و اجر و امثال ذلک است. فرمود شما اجیر خدا باشید، مستحضرید که همه این تعبیرات تشویقی است. اگر کسی با خدا رابطه پیدا کرد، چه به صورت بیع، چه به صورت اجاره یا به عقد دیگر، عوض و معوض هر دو را خدا به او میده. انسان برای خودش کار میکنه، از خدا مزد میگیره، هم عوض مال اوست هم معوض مال اوست. اما اگر با شیطان رابطه پیدا کرد، عوض و معوض او میبره، این میشه خسره این دنیا و آخره. حالا یک کسی بیراه رفت به طرف گناه، خب کی بهره میبره؟ شیطان. اجرتی هم که دریافت میکنه به سود کیه؟ باز به سود شیطان. او هر دارا میبره. اگر به کسی قدرتی دادن، مالی دادن در برابر یک کار حرامی، خب این قدرت و مال را دوباره در همون مسیر صرف میکنه. ارتباط با شیطان، معامله با شیطان که باعث خسران است، یعنی سرمایه را میبازه، برای اینکه عوض و معوض هر دو رو میبره. اما لذا فرموسه ما برای به تجارتون، فما را به تجارتون، خسر و انخسه هم ما را به تجارتون. اینا خودشون رو باختن، برای اینکه خودشون تحویل او دادن دیگه، خودی نمونده، عمری نمونده. یه وقت از یه تاجر برشکست میشه، خب بالاخره زنده است دیگه. این که تجارتش پارچه بود، عمر نبود. ولی کسی که زندگی میکند تجارت سرمایش عمر، نه پارچه. اون کسی که برشکست بشه پارچه را از دست داده، اما این تبهکار عمر از دست داده، چی داشت نمیمونه که. عوض و معوض هر دو را شیطان میبره. اما در داد ستد با الهی یا اجرت و اجاره و استیجار الهی، عوض و معوض هر دو را خدا به انسان میده. نظام فرمود بکیه دیگر جون تجارتن لن تبو. اینجا فرمود اجرن حسنا، آدم برای خودش کار. مثل که تعبیر تشویقی که ما بچه همون میگیم، میگیم اگر این کار کردی فرو مقدار من بهت کمک میکنم. خب او داره برای خودش درس میکنه، روش میکنه. البته ما یه نفع زمینی هم میبریم، ولی ذات اقدس اله غنی حمید. فرمود هیچ نحوی به هیچ نفع نحوی نفعی آهد ذات اقدس اله نخواهد شد. این تک فرو انتون به من فرانده جمعی ها ان الله لغنی حمید. لذا اجر است، تعبیر اجر می تعبیر تشویقی است. ان لهم اجرا حسنا اونم ماکفین فیه ابدا. تو اجر غرقه، کسی ازش نمیگیره که. چون وقتی عطای الهی باشد کل جهان ماموران الهی هم. اگر لله جنود السماوات والارض شد و ذات اقدس اله اراده فرمود که چیزی به کسی بده، همگان مطیع هم. یکی تدش نمیگیره. بله، این در روز اول یعنی دوشنبه که تدعیه بحث بود اشاره شد و سیدنا الاستاد رضوان الله علیه هم جواب خوبی دادن، هم بیان اون ناقدان بیان اشاره شد، هم جواب سیدنا استاد، و اشاره شد که اول باید نفی نقص بشود تا اثبات قیم بودن. یعنی باید اول ثابت بشه که اعوجاجی، کجی و خم شدن در این نیست تا ما ثابت کنیم که این قیم است و قیوم دیگری. یک ستون وقتی میتواند عمودی خیمه باشد که خودش منزه از اعوجاج باشه، اول باید ما اعوجاج زدائی بکنیم یا بیان بکنیم که این چوب مستقیم است و عوجی ندارد، بعد دیگه این میتونه قیم و قیوم مثلا این بنا باشه. لذا لم یجعل له عوجا باید اول باشه، قیمن باید آخر باشه. تقدیم و تأخیر در کار نیست. بله، حالا این بحث کلامی است. از نظر فقهی این حرام نیست. یه بحثی تو فقه بین صحت و قبول، این یک. یه بحثی در اصول فقه که آیا تجری حرام است یا نه، گفتن تجری حرام نیست، ولی به تعبیر مرحوم آخوند صاحب کفایه دارد که این کاشف از سوی سریر است. بنابراین اون جهنمی که باید با نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، تا اونجا رو سوخت و سوز نکنه و پاک نکنه، این شخص وارد بهش نمیشه. البته برای سوخت و سوز او گاهی فشارهایی در دنیا که این گفتن لینذر بعثا شدیدا شامل دنیا و آخرت میشه. بعضیا گفتن اولی مال دنیاست، دومی مال آخرته. ولی بالاخره باید اون جراحی بشه تا به تعبیر فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه که این تجری کاشف از سوی سریر است، تا این سوی سریر و سریر سو اصلاح نشه، به دار جنت که دار عنایت الهی است وارد نمیشه. حالا یا این با مشکل، یا با مشکلات دنیا، یا با مشکلات و شدائد قبر و برزخ، یا با مشکلات ساحره قیامت نشد، یه سوخت سوزی تو جهنم، وقتی پاک شد اون وقت وارد بهشتش میکنن. این چنین نیست که بحث فقهی با بحث کلامی یکی باشه. شما میبینید تو بحث فقهی میگن این صحیح هست اما مقبول نیست، چون اینما یتقبل الله من المتقین. خب نماز آدم فاسق، آدم ظالم صحیح است یا نه؟ بله خب صحیح دیگه، نه قضا داره نه اعاده، اما مقبولم هست. تنها ان الفحش و منکرم هست. قبول یه مسئله کلامی است، میگن این مشکل داره، صحت یافت فقهی است، این قضا و اراده نداره. حالا این شخصی راهزن اونجا منتظر اینه که قافله بیاد و راهزنی بکنه، کارش هم همینه و نمازش هم خونده در لباس حلال در مکان حلال تو همون دامن کوه که داره راهزنی میکنه نمازش خونده. یه فقیه میگه این نماز صحیح است و قضا نداره، اعادم نداره. اما یه متکلم میگه این سخت و سوز رو به همراه داره، درست است که این نماز خونده، اما این نماز از در کلام که بتواند تنها عن الفحشاء و المنکر باشه نیست. حالا این رو ذات اقدس اله، خب عفو الهی که به دست خودش است، این هیچ راهی برای تعیین تکلیف نیست. اما بحث به ظاهر این شخص اگر بخواهد وارد حرم بهش بشه یه سخت و سوزی داره، حالا یا در دنیاست یا در برزخ است یا در صحنه قیامت است، عند السؤال هست، عند الحساب هست، عند تطایر الکتب هست، عند الصراط هست، این گونه از مواقف قیامت هست. یا اگر در این مراحل پاک نشود یه مقدار سخت و سوز جهنم، بعد البته وارد بهشت میشه. خب برای در بهشت توقف دارن دیگه، ابدا ترقی های علمی دارن ولی ترقی های عملی که ندارن. مثلا در بهشت کسی نمازی بخونه عبادتی بکنه بالاتر بره که نیست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه به صورت اصل ذکر شده که الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. ترقیات علمی هست، یعنی خیلی چیز برای آدم کشف میشه، نه ترقیات علمی کسی مثلا درس و بحث مقدماتی داشته باشه، این چنین نیست. خیلی از چیزها برای آدم کشف میشه که در دنیا کشف نشده. این راه شهود هست، افزایش علم هست و مانند اون. همین هایی که کورن و از قیامت بهش جهنم از جهنم خبری ندارن، در قیامت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بله خب نه اون مثل این که ملائکه نسبت به ما برابر سر ملک غافر و غیر غافر دارد که الذین یحملون العرش و یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون للمؤمنین یا یستغفرون لمن فی الارض. این همه استغفاری که فرشتگان برای مؤمنین میکنن، یا ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، این چیزی نیست که نظیر کار خیلی باشه که دیگران انجام میدن برای اون سبب باشه، مثل اونا شریعتی داشته باشن، رسالتی داشته باشن، امر نهی داشته باشن، حرام و حلال داشته باشن، از اون سمت نیست. فرشتگان آثار خیلی دارن، نصیب دیگران میشه. مؤمنان این چیزی دارن، یا دعا میکنن یا منشأ برکات دیگه است، اینا سر جاش بوده. ما کسی نفیه ابدا. خب اونجا حسی متعلق یدل علی العموم بود. الان اینجا بهترین شفافترین مستاق مستحقان انذار را ذکر میکند و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، چون اون درد رسمی مردم حجاز اون روزها یا اهل کتاب بودن که عزیر فرزند خدا میدونستن، یا مسیحی ها بودن که عیسی را فرزند خدا میدونستن، یا مشرکان حجاز بت پرستا بودن که فرشته ها را بنات الله میپنداشتن. اینایی که میگفتن اتخذ الله ولدا که در پایان سوره قبل یعنی سوره اسراء آمده است که و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، اینها در سنگین ترین درد مشرکین بود در کنار اون معاصی دیگر و اون معصیت های غیبت و دروغ و امثال ذلک یه طرف، شرک و بنات الله و اتخاذ ولد و امثال ذلک طرف دیگر. چه اونایی که میگفتن ولد الله، چه اینها میگفتن اتخاذ الله و ولدا. این چون مهمترین مصداق معصیت بود جداگانه ذکر فرمود. والحمد لله رب العالمین.